بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین.
الله
عرض کنم خدمتتون که عقول، این عقول و تحقیق خود شیخ انصاری است. شیخ اول مسئله در مورد کافر مرتد فطری، اول مسئله که کافر اصلی و مرتد ملی رو فرمودن که لا اشکال، مسئله خلاصه روشنه که اشکالی درش نیست، اجماعی هم از سلا خلاف است. اینا توی کافر مرتد فطری هم فرمودن که دو جهت بحث داره، یه جهتش هم جهت نجاستش هست، یه جهتش هم جهت در معرض قتل بودنش، که شیخ میفرمان که به نظر ما از جهت نجاستش خب اینم لا خلافه، خب و کسی پیدا نکردیم که اشکال کرده باشه، مگر سه نفر از متأخرین از جهت نجاستش کسی پیدا نکردیم، مگر عرض کنم خدمتتون تعدادی از متأخرین که عبارت بودن از مرحوم کاشف الغطا و دوتا شاگردشون، خب مرحوم صاحب جواهر و مرحوم اسد جواد عاملی، که حالا اینا هم دوتا شاگردام انظر طبقهی هم طبقه نیستن، و مرحوم عاملی از شاگردهای طبقه اول کاشف الغطا هست، مرحوم صاحب جواهر از شاگردهای آخری کاشف الغطا حساب میشه. بله صاحب جواهر شاگرد کاشف الغطا بوده، ولی از شاگردهای دوران پیری کاشف الغطا بوده، ولی مرحوم اسد جواد از شاگردهای دوران جوانتری کاشف الغطا بوده، نسلای اول شاگردهای ایشون بوده. عرضم به محضرتون که حالا غیر از این سه نفر شیخ ظاهرا کسی رو پیدا نکرده که توی بحث نجاست رو مانع دونسته باشن تو بحث مرتد فطری یا کلا توی کافر، خب کسی رو پیدا نکرده. میمونه جهت دوم از بحث که جهت چی بود؟ در معرض قتل بودن باشه، که طبیعتاً که در معرض قتل باشه، تعبیر داشتن فی کونی فی معرض القتل چی بود؟ کونی فی معرض تلف لوجوب قتل، تعبیرشون اینجوری بود. از این جهت میخوایم ببینیم که آیا اشکالی داره اشکال نداره. اقول لا اشکال ولا خلاف که مرتد فطری هم ملک هم ماله، خب هم ملک هم ماله، هم منفعت داره، مادام که کشته نشده منفعت داره. خب این ملک و مال رو من قبلا براتون گفتم رابطش چیه، بله خدمتتون عرض کردم دیگه، گفتیم مال وصف برای چی است؟ برای عینه، وصف برای عوضینه. ملک اسم برای چی است؟ اسم برای علقه است، اسم برای علقه است که بین انسان و اشیاء خارج از خودش، که طبیعتاً حالا جامعش علقه واجدیت، انسان موقعی که واجدی چیزی میشه این علقه واجدیت بعض وقتا بهش گفته میشه ملک، بعض وقتا بهش گفته میشه چی؟ استحقاق. خب تا یه حدودی که باشه این علقه، یه قوتی که شدتی که داشته باشه، عرف و غلا به این علقه میگن علقه ملکیت، یه مقدار که این علقه ضعیف‌تر میشه، این علقه واجدیتی که انسان نسبت به اشیاء خارج از خودش داره میشه علقه چی؟ علقه استحقاق. خب لذا یه چیزایی رو میگن انسان مالکش هست، یه چیزایی میگن حق اولویت نسبت بهش داره، استحقاق نسبت بهش داره. حالا شیخ میفرمان که مرتد فطری لا اشکال ولا خلافه، نه شبهه‌ای درش هست نه اختلافی درش هست، که این هم ملک هم مال برای مالکش هست و این ملک و مال هم یجوز الانتفاع بهی و جایز است که انسان منتفع بشه ازش، بل استخدام به این که خدمت ازش بگیره، میگه فلان کار انجام بده. البته مال هم یختل، مادامی که کشته نشده، بعدن که کشته بشه دیگه نیست که بخوای ازش استفاده بکنی. و کسایی که اشکال کردن، اشکالشون از چه جهتی بوده؟ از این جهت بوده که در معرض قتل، خب در معرض قتل تنها این اشکال رو گرفتن، اونایی که میخواستن تو مرتد فطری اشکال بگیرن تنها این اشکال رو گرفتن، مرحوم شیخ میفرمان از این که تنهایی اشکال رو گرفتن، از این کشف میکنیم که اصلا نجاست رو اینها مانع نمیدیدن. الان اقوال رو میاریم، چند تا مورد از کلمات علما رو میاریم که اینا اشکالی که کردن تو مرتد، تو بحث کافر فقط تو مرتد فطری اشکال کردن، اشکالی هم که کردن فقط در معرض بفرمایید در معرض قطع بودن به عنوان اشکال مطرح کردن. از این کشف میکنیم که اینا برای نجاستش مانعیتی نمیدیدن. خب این تا اینجای فرمایش شیخ، یه حرفی هم اون بله در معرض قطع بودن مانع میدونستن برخی، نجاست رو مانع نمیدونستن. تعبیر شیخ ببینید، میگن عقول لا اشکاله ولا خلافه فی کون المملوک المرتدن فطرت ملکن و مالن لمالکی، در این که ملک هست، در این که مال هست، در مورد هیچ کدومش اشکال و خلافی نیست. یعنی نه مخالفی داریم نه حتی شبهه ای این هست. این لا اشکال موقعی میگن یعنی اصلا شبهش هم نیست که کسی بخواد خلاف این حرفو بزنه. خب و یجوز له الانتفاع بهی بل استخدام، جایز هم است که منتفع بشه به این مملوک مرتد بل استخدام، به اینکه اون رو به کار بگیره، ازش کار بکشه. مالم یختل و انما استشکل من استشکل فی جواز بیعهی من حیث کونی فی معرض القتل، اونم که اشکال کردن فقط از این جهت اشکال کردن که در معرض قتله، هیچ کس از اون جهت نجاست اشکال نکرده. فکعن الاجماع، نتیجه گیری اونایی که اشکال کردن از این جهت اشکال کردن، فکعن الاجماع منعقدون علا عدم المنع من بیعهی من جهت عدم قابلیت طهارتی به توبه. خب ببینید از چه نکته ای چی شد نتیجه گرفتن، از این که همه کسایی که اومدن اشکال کردن بالاخره جای اشکال بوده، یه جای اشکالی مثلا توش بوده، تو بیعش البته، توی مملوک بودن و مال بودن و قابلیت انتفاعش توی بحثی نیست، توی بیعش اونایی که اشکال کردند فقط تنها جایی که اشکال کردن در معرض قطع بودنه. از این که همه کسانی که مسئله رو ترک کردن تو این جهت اشکال کردن، کشف می‌کنیم که تو اون جهت دیگر کنه اجماع داریم که اون مانع نیست، کنه اجماع داریم که اون جهت دیگر که عبارت باشه از اینکه نجاست غیر قابل تطهیره، اون رو مانع ندیدن و مانعیت براش قائل نبودن. و کنه الاجماع منعقد علی عدم المنع من بیعه من جهت عدم قابلیت طهارتی به طهارت. دخیل نیست که، دخیل نیست که.
خب اینجا الان همون کارش رو
رو کجا رو دارید اشکال میگیرید؟
نه اشکال نیست، شما ببینم که فهمون درست هست یا نه. الان ما اینجا طبق نظر مرحوم شیخ فرمود جایی نجاست باعث از بین رفتن میشه که توی اون منفعت دخیل باشه،
اونجایی که توی انتفاع اشتخالت داشته باشه نجاست، در این صورت مانع بی میشه. تو به انشتراته هم گفتن اینو
مرحوم کاشف رو تو وقتی فرمودن که اگه که قابلیت طهارت داشته باشه از اون نجاست، یعنی نجاست شرطه برای، یعنی مخالف نظر شیخ.
بله خاش خلقتا و دوتا شاگردش هر دوتاشون مخالف این حرفی هستن که شیخ داره میزنه.
حرفی که الان شیخ در آخر زدن محیل حرف
کاش
خلقتا میشه، درسته؟
نه محیل کاش خلقتا نمیشه که، شیخ داره میفرماید که ببینید
عدم قابلیت طهارت
تو، آره دیگه، که ان الاجماع منعقد علی عدم المنع، این عدمش رو دقت نکردی یا اجماع منعقده، که ان اجماع منعقده که از جهت عدم قابلیتی به توبه، خب از این جهت مانعی از صحت بهش وجود نداره. خب مانعی از صحت بهش، در حالی که کاشف القتا و دوتا شاگردش این حرف رو نمیزدن، در ذهنشون این بود که عدم قابلیت طهارت مانعه. خب که البته خب طبیعتا مخالفت اینها هم که از معاصرین مرحوم شیخ بودن که نه مخالفت اینها مضر نیست. خب حالا اگر بله خودمایی باشه که به عصر معصوم نزدیک باشن اینا مخالفتشون اجماع رو خراب میکنه، ولی مخالفت 4-5 نفر که هم عصر هم قرن مرحوم شیخن اینا مخالفتشون مضر نیست. خب حالا از اینجا به بعد مرحوم شیخ کلمات رو میاره که این کلمات که ادعا میکنیم که علما تنها محظور رو تو بیع مرتد فطری بس واجب القتل بودن میدونستن و از این میخوایم کشف کنیم که کهنه اصلا کهنه که نه اصلا اون جهت دیگر رو نظر نداشتن بشه اونو مانع نمیدونستن ولی میوردن همین که نیوردن و از عدم قبول طهارت رو معلوم میشه که ناظر نیستن. از این عبارات فهمیده میشه، عبارات چند نفر از علما رو میارن اینجا مطرح میکنن که ادعای خودشون رو ثابت بکنن. 4-5 تا عبارت. عبارت اول عبارت شرایعه، قال فی الشرایع و یصح رهن المرتد. بله نخوندم؟ چرا خوندم؟ آره فکأن الاجماع منعقد على عدم المنع. اینو خوب دقت کنید، عدم المنع خلاف معرفی. بله کأن الاجماع، ببینید اجماع روی این نرفته، ولی همین که دقت بکنید همین که علمایی که اومدن محظور در بیع کافر و مرتد رو مطرح بکنن، تنها محظوری که مطرح کردن بحث چی است؟ بحث در معرض قتل بودنه و اون یکی رو مطرح نکردن. خب از این کشف میکنیم که اینها اون رو مانع نمیدونستن، لذا نمیگن لأن الاجماع، میگن کأن الاجماع. تصریح به این حرف نکردن. ببینید چی؟ نه اینا که با حرف اینا که اجماع نه درست میشه نه خراب میشه، با حرف صاحب مفتاح الکرامه و کاشف الغطا و صاحب جواهر نه اجماع درست میشود نه اجماع خراب میشود. خب با حرف اینا اجماع نه درست میشه نه خراب میشه، تأثیر تو اجماع نداره. منظور حرفای قبلی ها هست که تو اجماع تأثیر داره. قال فی الشرائع و یسه. خب تو مسئله بحث رهن، خب مرحوم صاحب شرائع فرموده که یسه رهن المرتد، رهن گذاشتن مرتد صحیحه حتی اگر این مرتد فطری باشه. مرحوم شهید ثانی توی مسالک به این حرف اشکال گرفته. اشکالش هم چی بوده؟ اشکالش هم بوده وستش کلف المسالک من جهته. چون ببینید تو بحث رهن ما یه دلیلی داریم که لا رهن الا فی ملکن. خوب دقت کنید، همونطور که میگن لا بیع الا فی ملکن، لا عتق الا فی ملکن، یه دلیل دیگه هم داریم که لا رهن الا فی ملکن. چیزی رو میشه رهن گذاشت که مملوک انسان باشه، مالیت داشته باشه، ملکیت هم داشته باشه. هم باید مالیت داشته باشه، باید ملکیت داشته باشه. چیزی که مالیت نداشته باشه یا ملکیت نداشته باشه اینو رهن نمیشه گذاشت. خب مرحوم صاحب شرایع فرموده یسه رهن المرتد و ان کان فطرتن، این صحیحه. خب حالا اگه کسی بخواد اشکال بگیره در صورتی که نجاست مانع باشه، خب در صورتی که نجاست رو مانع بدونه باید بیاد بگه چی؟ باید بیاد بگه این نجسه، نجسم باشه منفعت محلله نداره. به فرض مثال خب ملکیتش رو شارع قبول نکرده، مالیتش رو شارع قبول نکرده، در حالی که شهید ثانی زمانی که میخواد بیاد اشکال کنه اصلا یه اشکال رو نمیگیره، یه اشکال دیگری میگیره که عرض کنم خدمتتون که یه اشکال دیگری میگیره که اون اشکالم برمیگرده به چی؟ به اون نکته‌ای که تو رهن هست. رهن غرض ازش چی هست؟ استیساق دیگه، استیساق برای اینکه من وسوخ پیدا کنم به اینکه یه چیزی دستم هست که طرف دینمو نداد، دینمو با این ادا بکنم دیگه. خب شهید میفرماید که این در رهن مرتد فطری موجوده. چرا؟ اول اشکال میگیره چون میگه در معرض قتله. اینو قسمت چی یادم رفت بگم، اول اشکال میگیره میگه چون در معرض قتله لذا اون استیساقی که توی رهن لازمه حاصل نمیشه. بعد خودش این اشکال رو جواب میده، میگه البته مهم تو بحث استیساق اینه که اون چیزی که رهن گذاشته شده مال باشه، خب و ملک باشه، و اینم بالفعل ملکه تا زمانی که نکشتنش ملکه، فعلا هم که هنوز قطعی نشده کشتنش، یعنی قرار نیست بیان همین الان بکشنش که. خب امکان داره تا قبل از اینکه من عرض کنم خدمت، قبل از اینکه طرف دینش رو من ادا بکنه این زنده بمونه همینجوری، و مادام که زنده است هم ماله هم ملک، لذا شرایط رهن قرار گرفتن رو داره. اصلا از اون جهت که این عین نجس است و عین نجس هم ملک نمیشه و مال نمیشه، اصلا از اون جهت وارد نشده ایشون. خب خود این که از اون جهت وارد نشده معلوم شه اون جهت رو اصلا مانع نمیدیده. این یک وستش کل فی المسالک من جهت وجوب اتلافی، از این جهت اشکال کرده و کونی فی معرض تلفه ثم مختار الجواز، اول اشکال کرده بعدش اختار الجواز. به چه دلیل گفته جایزه؟ گفته که درسته که واجب الاتلافه فی معرض تلفه، ولی اون چیزی که معیار در رهنه که بحث ملکیت و مالیت باشه این هنوز هست، لبقاء مالیتی الی زمان القتل، چون تا زمان قتل این مالیتش باقی هست. یک عبارت. عبارت دوم در قواعد مرحوم علامه همین بحثه که یسه و رهن المرتده و انکانن فطرتن، که حالا تو بحث و انکانن فطرتنش چون که علا اشکاله مرحوم علامه یه اشکالی در ذهنش بوده، حالا اشکالی که در ذهن مرحوم علامه چی بوده هست چی بوده مرحوم علامه خودش چی نمیگه. مرحوم محقق کرکی تو جامع المقاصد که شرح قواعد هست اونجا ذکر فی جامع المقاصد ان منشأ الاشکال، که علامه در مورد مرتد فطری شبهه داشته اشکال داشته، منشأش اینه که انهو یجوز و بیعهو، اشکال هر جا میگن مسئله مشتبه میشه، دو وجه داره دیگه یادتونه دیگه تو شرح علامه داشتید مفصل، یه وجه برای صحتش یه وجه برای چی؟ برای بطلانش، هر دو وجه رو باید مطرح کنن. مرحوم کرکی هم وجه صحتش رو مطرح میکنن وجه فسادش رو مطرح میکنه. وجه صحتش که بگیم این رهن سعیه، اینجوری میاد میگه، میگه که یجوز و بیعهو فیجوز و رهنه به طریق اولا، این بیعش جایزه بنابراین رهنش به طریق اولا جایزه. چرا؟ چون شرایط بیع شرایط سختگیرانه تری نسبت به شرایط رهن. یک و اون طرف و ان و من ان مقصود البیعه حاصلون و اما مقصود الرهنه فقط لا یحصل. خب اشکالی که کرده اینه که تو بیع مقصود از بیع چیه رفقا؟ بیع رو انسان انجام میده برای چی؟ برای ملکیت، برای که ملکیت حاصل بشه. رهن رو برای چی انجام میده؟ انجام میده برای چی؟ برای توثق، برای استیثاق. خب ایشون اومده از این جهت اشکال کرده، گفته که حالا درسته بیعش جایزه ولی از درست بودن بیع که نمیشه درست بودن رهن رو نتیجه گرفت. چرا؟ چون تو بیع اون چیزی که مقصود بیع حاصل میشه. خب طرف تا خرید مالک میشه، دنبال ملکیت دیگه مالک میشه، ولی تو رهن اون چیزی که مقصود رهنه در مورد عبد مملوک خلاصه مرتدن فطرتن حاصل نمیشه، چون مقصود توسخه، توسق وسوخ پیدا کردن. رهن رو تعریفش میگفتن وثیقتون لدین دیگه، حالا تعبیر توسق میگن، استیثاق هم میگن، هر دوتاشو میگن. مقصود توسقه و این توسق چه بسا حاصل نشه. خب من میخوام دستم باشه که تا طرف دینمون نداده، مثلا به فرض مثال یه چیز بهش دین دادم دو سال دیگه بهم پس بده، میخوام این دو سال این رهنه پیش من باشه که یه وقت زمان ادای دین رسید طرف نداد، به جاش اینجوری نقدش کنم دیگه، دینه رو با این فروش این رهن به دست بیارم دینمو که هدر نره مالمو نخوره طرف. خب این امکان داره چی؟ تو مرتد فطری این غرض امکان داره حاصل نشه. چرا؟ چون در معرض قتله. ببینید بیعو قبول کرده ها مرحوم کرکی، تو بیع قبول کرده، گفته خیلی خوب، ولی از این که تو بیع هست شما نگید به طریق اولا توی رهنم هست. من ان این من ان دلیل برای چی هست؟ وجه برای این که بگیم رهنش جایز نیست. خب یجوز و بیعو فیجوز و رهنو به طریق اولا، این وجه برای این بود که رهنش بگیم جایزه. من ان دلیل برای این که رهنش بگیم جایز نیست. من ان مقصود البیع حاصلون، مقصود بیع چی هست؟ ملکیت. خب و اما مقصود الرهنه که عبارت باشه از توثق علی الدین، وثیقتون للدین بودن، این فقط لا یحصل، چه بسا این حاصل نشه. چرا؟ لقتل الفطری حتما، چون فطری کشته میشه وجوباً، وجوب قتل داره. ول آخر و قد لا یتوب، و دومی که غیر فطری که میشه ملی، اون ملی هم حتی تو ملی هم ایشون اون اشکال چون تعبیر علامه مودیسه و رهن المرتد و امکان انفطرتن و امکانه دیگه فرد از افشو دارن میگن. خب علا اشکالن مرحوم کرکی که انه علا اشکالن رو به هر دو طرف به هر دو تاش زده، یعنی چه ملی باشه چه فطری، فقط فطری نزده به هر دو تاش زده. اون دیگری هم قد لایتو مرتد، اگه مرتد ملی هم باشه چه بسا اونم توبه نکنه، اگه توبه نکنه باید کشته بشه دیگه. اگه مرد باشه و توبه نکنه اونم باید کشته بشه. خب ثم مختار، حالا با همه این بحثا در این حالی که ایشون منشأ اشکال رو مطرح کرده، نهایتا خودش قالب چی شده؟ قالب جواز شده. محقق کرکی خودش قالب جواز شده. ثم مختار الجواز، حالا دیگه وش این که جواز انتخاب کردارن شیخ دیگه چیزی مطرح نمی کنن. مهم اینه که بله احسنتم، هیچ بحثی از نجاست نکرده، اصلا مانعیت نجاست رو هیچ پاش وسط نیورده. اینم یک کلام. کلام سوم کلام علامه است در تذکره که ایشون فرمودن المرتدو ان کان ان فطرتن ففی جواز به این نظر، اگه مرتد فطری باشه فی جواز به این نظرون. خب که این نظر هم ینشأ من و من طبیعتا فیه نظرون موقع که میگن بالاخره طرفینش رو باید بگن دیگه، من تضاد دل حکمین، چون این دوتا حکم با هم دیگه تضاد دارن. کدام دوتا حکم؟ حکم جواز بی و حکم وجوب اتلاف. جواز بی با وجوب اتلاف با هم دیگه تضاد دارن. خب نمیشه از یه طرف بگیم بیش جایزه، از یه طرف بگیم وجوب اتلاف داره، خب واجب از بین ببریش نیستش کنی نابودش کنی، از یه طرف بگیم بیش جایزه. این دوتا با هم دیگه نمیساز، با هم دیگه تضاد دارن این دوتا. این وجه چی بفرمایید؟ وجه بطلانه به احسنتون. و من بقاء الملک، و وجه صحتم چیه؟ اینه که بقاء الملک، ملکش باقی هست با اینکه مرتده هنوز هم چی هست؟ مملوک مالکشه. خب فانه، خب شاهد بر اینکه ملکش هم باقیه اینه که فانه کسبه لمولا، تو این بازه زمانیه بین خلاص ارتداد تا قتل هر کسبی بکنه اون کسب ملک مولاشه دیگه. از اینکه کسبش مال مولاش هست معلوم میشه چی؟ خودش هم هنوز ملک مولاشه، چون نما تابع چی هست؟ تابع اصل دیگه. همین که کسبش میگیم مال مولاش هست، هر کاری انجام بده مال درآمدی به دست بیاره مال مولاش هست، کار بکنه درآمد بده مال مولاشه. خب این کاشف از اینه که خودش هم هنوز ملک مولاشه. خب این در مورد چی بود؟ این در مورد مرتد فطری. ببینید اصلا هیچ صحبتی سر نجاست نکردن. در مورد ملی چطور؟ اما عن غیر فطرتن، اگه کافر کافر غیر فطری هم باشه، اونجا فرمودن فلوجه و صحت و بیعه لعدم تحتم قتله. اینجا هم فرمودن وجه اینه که بگیم بیعش صحیحه چون قتلش حتمی نیست، واجب نیست، که اینجا هم باز دوباره ببینید رفقا خیلی روشن هیچ صحبتی در مورد نجاست نکردن. ثم ذکر المحارب الذی لا تقبل توبته لوقوعها بعد القدرت علیه، و اونجا هم استدل علی جواز بیعه. خب در مورد بعدی محارب، یعنی کی؟ اونی که شهر سلاح تشهیر سلاح میکنه برای اخافت ناس. و که اینم ببینید تو بحث حد محارب اینا شرلومه خوندید دیگه. محارب میگن یه وقت هست قبل از عرض کنم قبل القدرت علیه توبه میکنه، قبل از اینکه دستگیرش بکنن توبه میکنه، خب این حدش ساقطه. ولی اگر بعد القدرت علیه توبه کرد، بعد از اینکه دستگیرش کردن توبه کرد و غلط کردن دیگه از این غلطا نمی‌کنن، این گفتن چی؟ تأثیری در سقوط حد نداره و قدش هم قتله دیگه، محارب هم حدش قتله. این را اومده مطرح کرده که عبد محاربی است که توبهش قبول نمیشه، که طبیعتاً قبول نشدن توبهش هم به خاطر اینه که چی؟ دستگیرش کردن که هنوز اعدامش نکردن، تو زندانه. خب تو زندانه، حالا یا تحت نظره. می‌فرمان که این رو هم ایشون مرحوم علامه تو تذکره مطرح کرده و فرموده چی؟ اینم بیعش جایزه. چرا بیعش جایزه؟ یه استدلالی آورده که شهید می‌فرمان که این همون استدلال رو توی مرتد فطری هم میتونیم جاری کنیم. شهید میگن این همون استدلال رو تو مرتد فطری هم میتونیم جاری کنیم. استدلالش چی بوده؟ تو تذکره ای چاپای جدید جلد 10 صفحه 45 میشه، کتابشون چاپ قدیم آدرس داده، چاپ قدیم تذکره دو جلده، چاپای جدید حدود فکر کنم 30 جلدی میشه، جلد 10 صفحه 45. ایشون میگه وجه جوازش اینه لثبوت احکام الحیات، چون الان که زنده هست احکام زنده بودن برش بار میشه. بله بعدن امکان داره کشته بشه، ولی فعلا که زنده هست احکام زنده بودن که عبارت هست از ملکیت، مالیت، عرض کنم الی آخر، همه اینها چی هست؟ در موردش جاری میشه، بتونیم برای عرض کنم خدمتتون عتق جاریش آزادش بکنیم، برای کفاره مثلا آزادش بکنیم، همه اینا در مورد جاری میشه. و استدل علی جواز بیعه یعنی بیع محارب به ما یظهر و به استدلالی که یظهر منه جواز و بیع المرتدن فطرت استدلالش هم این عرض کردم لثبوت احکام حیات. خب این نکته این همین نکته توی مرتد فطری هم میاد، مادام که زنده است احکام حیات برش چی است؟ ثابته. یعنی کاری بکنه مال مولاشه، عرض کنم خدمتتون که مولاش میتونه اینو ادخش بکنه از باب کفاره، تمام این احکام در موردش چی است؟ در موردش جاری است. و جعله نذیر المریض المعیوس عن برعهی، مرحوم علامه در تذکره محاربی که ولو در معرض قتل هم است به خاطر محاربه و توبهش هم قبول نمیشه، اینو گفته شبیه مریضی است که ما یأس از سلامتیش داریم. کسی یه عبد مریض، یه پیرمرد خلاصه عبدی رو میره میخره که این دکتر جواب کرده است، امکان همین امروز و فردا است که از دنیا بره. فقها میگن بهش صحیحه، کسی تو به این اشکال نکرده. این مورد هم شبیه اون، خب که انه اون یه چیز مفروغ انهیه. و جعل او نذیر المریض المعیوس عن برعه، بر یعنی سلامتی.
خب.
بله بله محارب رو فرموده نذیر اون هست. بله چون احکام حیات رو داره، با آدم که زنده است احکام حیات این همین. بله که من جمله احکام حیات اینه که چی؟ اگر کاری بکنه کسبی بکنه مال مولاشه. صحبتمون هم در مورد چیز عبدی است که مرتد ملی شده، مرتد فطری شده، محارب شده، صحبت در مورد اونه. نه بله اونا احکام خاصی است که به سبب ارتداد بار میشه برش، ولی احکام دیگری فقط احکام اسلام که اون سه تا چهار تا نیست که، اون سه تا چهار تا به خاطر ارتداد برش بار میشه، ولی بقیه احکام حیات، بقیه احکامی که بالاخره این عبد در زمان حیاتش داره، که حالا عمدتاً هم احکامی که بین خودش و مولاش، حالا مثالی که قبلا زدن این که اگر کسبی انجام بده این کسبش ملک مولاشه. خب یا اگر مثلا به فرض مثال تا زنده است قبل از اینکه حد برش جاری کنه یکی بیاد جنایتی در حقه انجام بده، چش شکور کنه؟ خب اگه چشمی عبدی که در معرض قتل هنوز اعدام نشده کسی بیاد چشمشو کور بکنه، خب دیه واجب میشه بر اون جانی. دیهشو باید به کی بده؟ باید به مولاش بده دیگه، با اینکه در معرض قتل هم هست. خب کسی بیاد از این کار بکشه، به فرض مثال تو زندان اون زندانبان ازش کار بکشه، اگه زندانمان ازش کار بکشه زندانمان ضامن اجرت المثل چی میشه؟ این زندانی عبد میشه، حالا چه محارب چه مرتد ملی چه مرتد فطری، ضامن چی میشه؟ اجرت المثلش رو اجرت المثلش مولاش بده. اینا تمام احکامی است که بر عبدی که حیات داشته باشه مترتب میشه، این احکام ثابت. خب این استدلالم که حالا علامه آورده لثبوت احکام الحیات هیچ فرقی نمیکنه تو چه تو فطری چه تو محارب چه ملی، فرقی نمیکنه. نجاست وجوب اتلاف شاید بشه گفت همون منفعت رو داره میزنه. خب چون بالاخره باید منفعت محلله مخصوصش اینی که در معرض حیاته که هنده بگن این منفعت نداره، معرفت مالیتش میره دیگه، مالیتش میره. و بفرمایید حالا یه چیزی لا منفعت بشه، هیچ منفعتی نداشته باشه، خب هیچ منفعتی نداشته چه بسا بگیم اصلا ملکیتش هم میره، فقط مالیت نیست، هم مالیتش میره هم الغه ملکیتش قطع میشه، صرفا استحقاق میمونه دیگه. تضاد حکمین این دوتا با هم سازگار نیستن به این معنا که اگر بخواد حالا علامه که چی نمیگه، فقط میگه تضاد حکمین، حالا علامه بود دیگه. بله یعنی ببینید این فقیه این دوتا حرف رو بخواد بزنه این دوتا حرف با هم دیگه سازگاری ندارن، سازگاری ندارن. حالا به اینه که بالاخره بی بخوایم بگیم جایزه، بی یه شرایطی داره خب که اینجا اون شرایط موجود نیست، از یه طرف میگیم بی جایزه، از این طرف اون شرایط لازم نیست، از این حالا اون شرایط هم لازم نیست از باب این که یعنی شارع این دوتا حکم با هم نمیتونه داشته، تعارض میشه. آره تعارض میشه، شارع در آن واحد این دو تا حکم رو نمیتونه داشته باشه. بله کسی که در معرض قتل احسنتون معرضیت قتل با خود قتل فرق داره. یه وقت هست کشته شده از بین رفته، یه وقت هست صرفا در معرض قتله. کسی که در معرض قتله احکام الحیات برایش ثابته. حرفشون این بود نه من عرف تحریره و دروسه ان بیل مرتدن فطرتن. حالا اینم دقت بکنید، تا الان همش میگفتن جائز، ولی در تحریر مرحوم علامه و در دروس شهید اول هر دوتاشون قائل شدن که بیع مرتد فطری ممنوع باطله، ول محارب ازا وجب قتلو. محارب اگه از اون محاربای باشه قتلش واجبه، که قتلش واجبه بعد القدرت توبه بکنه یا اصلا توبه نکنه، ولی اگه قبل القدرت علیه توبه بکنه قتلش واجب نیست دیگه. محارب چرا به چه دلیل در این دوتا کتاب منع شده؟ للوجه المتقدم عن تذکره، به خاطر همون وجهی که از تذکره گذشت. وجهی که از تذکره گذشت چی بود رفقا؟ در تذکره گفتن چی؟ من تمو تضاد الحکمین. خب که این دوتا حکم با هم دیگه منافات داره، شارع در آن واحد نمیتونه هم بگه قتلش واجب هم بگه بیعش جایزه. خب بل فی دروسه للوجه المتقدم عن تذکره بل فی دروسه ان بیع المرتد عن ملتن ایزن مراعن به توبه، که ایشون بیع مرتد ملی رو هم فرموده مراعای به توبه است. یعنی توی یعنی مطلب اضافه رو داره در دروس. مرتد فطری و محارب رو گفته در صورتی که قتلشون واجب باشه باطله، مرتد ملی رو هم گفته بیعشش بیع مراعا است، شاید بیع فضولیه، بیع انجام بدید ولی این بیعی که انجام دادید خب مراعا هست. مراعا سنشین یعنی اگر توبه کنه بی صحیحه، توبه نکنه بیعتون باطله. بلف دروسن بی المرتدن ملتن ایزن مراعن به توبه. حالا اینکه گفتن بیعش مراعای به توبه هست، یه احتمال شمیلی که عرض کردم شبیه بی فضولی که میگن مراعا هست، یعنی مراعای به اجازه مالکه. خب یه احتمالی که همین باشه، ظاهرش هم همینه، احتمال هم داره بگیم که فعلا بی نکنید، بذارید ببینید توبه میکنه یا نه، اگه توبه کرد بی کنید. بله دیگه دارم میگم دیگه، گفتن دیگه من عفت دروسن به المرتدن فطرتن تا نعم، و به خاطر این گفتن که تا حالا همه جوازش میکردن ولی در چی؟ در تحریر و دروس قائل شدن که بهش باطله. بازم گفتن باطله به چه دلیل؟ دلیلش اصلا اون وجهی که تا الان اون وجهی که ما دنبالش بودیم که بحث نجاسه اصلا اون مطرح نکردن، گفتن به خاطر چی؟ تضاد حکمین. اصلا صحبتی سر چی؟ بالاخره شیخ ادعای خودشون ثابت کرد، همه کسایی که اومدن خواستن مانعی بتراشن برای بطلان بیع مرتد، خب بحث چی؟ بحث در معرض قتل بودن و وسط گشتن، اصلا هیچ کس سراغ بحث نجاست نرفته. چیو؟ شیخ که گفتن مانع نیست دیگه، از اول گفتن استدلال مجزایی شیخ انصاری نمیاره، نه استدلال مجزایی نمیاره، کنده به همین استدلالایی که لابلای کلمات اومد به همونا اکتفا کرده ایشون. که البته چرا اینم گفتن، چرا استدلال؟ بله قبلش گفتن دیگه، یه تعبیری داشتن اون آخر تضاد الحکمین رو، نه تضاد الحکمین جواب نده. حالا بذارید بقیهش برای بعد، دیرم شد دارم کلاس. بله بله دیگه، گفتن هم ملک هم ماله هم منفعت داره، یعنی اون ما چیز نمیبینه. ببینید اون تضاد حکم در حقیقت در معرض قتل بودن رو مانع بی بدونیم، شیخ این رو مانع نمیدونه. خب همون تعبیری که لبقاء مالیتی الهین القتل، خب تصریحی نداره ولی ظاهرا دلیلشون همینه که اون رو مانع نمیدونن. نکتهش هم اینه که لبقاء مالیتی الهین القتل، مادام که کشته نشده مالیت داره، نظیر چی؟ نظیر مریض المعیوس من برعهی، مثل اون میشه دیگه. چیزی دارید میگید آقای سهیل جانا؟ نجاست چی؟ گفتیم دیگه مرتد اختلافی شد دیگه، مرتد فطری در صورت که توبه بکنه آیا نجاستش باقی است یا نه؟ اصلا فرض ما که اینه که در همین حال نجاستش میخواییم بفروشیمش. خب سوال این بود که این نجاست مانع هست یا نه، همین حرف شیخ این بود که این نجاست مانعی ندارد، ولو نظرمون این باشه شبیه کاشف الغطا باشه که این توبهش معذرت میخوام شبیه مشهور باشه، نظر اون نظر مشهور باشه که این توبهش پذیرفته نمیشه و با توبه طاهر نمیشه، ولی اون نظر اونم این باشه که این هنوز نجس هست ولی نجاستش مانع از صحت بیعش نمیشه. من نه، چرا کم بشه؟ بالاخره منافع مقصودش خیلی منافع داره، عبد و عمه خیلی منافع داره، همه منافع مقصودش که حرام نمی کنه، که یه منفعت مقصودش هم حلال بمونه کافیه. بله منفعت این که حالا بخواد دستش بکنه توی قضا قضا درست بکنه، بله این منفعتش چیز نیست. یا منفعت مثلا این که مباشرت باش حلال باشه، در صورتی که کافر مرتد باشه مباشرت باش حلال نیست دیگه، مباشرت فقط در صورتی که مسلمان باشه اهل کتاب باشه حلاله. ولی خب منافع دیگر داره، خیلی منافع، جارو میتونه بکنه، عرض کنم خدمتتون به حیوانات میتونه غذا بده، خیلی کارا میتونه بکنه. دوستان عذرخواهی میکنم، من کلاس بعدیم دیر شده، باید برم، ببخشید، التماس دعا. چرا نشه؟